سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم صل على محمد و آل محمد. سلام علیکم و رحمت الله، و همینطور تسلیت عرض میکنم ایام اربعین و سوگواری برای امام حسین علیه السلام و اصحاب و یاران اون حضرت رو پیشاپیش، و از خدای متعال میخواییم به همه ما توفیق عنایت بفرماید که از پیروان واقعی قرآن کریم و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله باشیم، از سرنشینان سفینة النجات باشیم که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند که ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجات. ما می‌بینیم که امروز واقعاً این اربعین یکی از مصادیق مهم در همین فضای سفینة النجات هست. در جلسه امروزمون بخش پایانی جمع‌بندی سوره مبارک نور رو داریم در عرصه حکمرانی خانواده. مستحضر هستید که بحث ما حکمرانی نبوی صلی الله علیه و آله بود بر اساس قرآن کریم، و در ذیل اون رسیدیم به کنشگران عرصه حکمرانی از جمله بحث دولت. در دولت مباحثی داشتیم، رسیدیم به بحث ششم که قلمرو به گستره فعالیت‌های دولت و دیگر نهادهای البته حکمرانی بود. اونطور دولت رو گفتیم مهمترین کنشگر هست در کنار مؤمنان که تشکل‌های ایمانی که در جامعه اسلامی فعال هستند. رسیدیم به حوزه حکمرانی خانواده که نهادهای مختلفی که در بحث حکمرانی در جامعه اسلامی مداخله می‌کنند، مشارکت می‌کنند، در بحث حکمرانی خانواده چه نقشی دارند. در سوره نور اگر خاطر شریفتون باشه ما یه جمع‌بندی در جلسه قبلی، جلسه قبلی که میگم در واقع دو جلسه قبل تر، یعنی در جلسه 198 داشتیم. در سوره مبارک نور در آیه 62 از حکمرانی به مثابه امر جامع تعبیر کردیم. یعنی این کلمه امر جامع اصطلاح قرآنیه، در خود قرآن آمده و من عرض کردم که این امر جامع اشاره داره به هم مشارکت مردم در حکمرانی، هم مشارکت تشکل‌های مؤمنین و ایمانی، و هم مشارکت آگاهانه و از سر تکلیف، و هم اینکه این مشارکت در حکمرانی حول محور ولی و رهبر الهی صورت میگیره. در واقع ولی اون عنصر مرکزی هست، نهادهای دولتی، تشکل‌های مردم نهاد، تشکل‌های مؤمنین و ایمانی و حتی آحاد امت اسلامی میشن از مشارکت کنندگان در بحث حکمرانی. منتها فرصت نشد که ما یک جمع‌بندی دومی هم داشتیم اساس یه الگویی که جناب استاد بهنام نیا مطرح فرموده بودند در یکی از جلسات مدرسه پاییزه حکمرانی. من میخواستم که بر اساس اون الگو هم یه جمع‌بندی داشته باشیم. از خود جناب آقای دکتر بهنام نیا هم تقاضا کردم که در جلسه امروز ما، البته ایشون معمولا در جلسات حضور دارند، ولی ازشون خواهش کردم که در جلسه امروز باشند و بحث رو ملاحظه بکنند. اگر احتیاج به تکمیل داره یا برحال یه ارزیابی داشته باشند که این تطبیقی که من دارم میدم، چون چارچوبی بود که ایشون ارائه کردن، اگر خاطر شریفتون باشه این چارچوب رو هم من اصلش رو گفته بودم براتون. این بحث حکمرانی با سه تا کلمه در، بر و با بود، یعنی حکمرانی در خانواده، حکمرانی بر خانواده، حکمرانی با خانواده. یک حالا فهمی من از این چارچوب ایشون پیدا کردم با مباحثاتی که البته با خود ایشون داشتم و چند بار با هم رفت و برگشت داشت این مباحثمون. حالا من یه جنبندی انجام دادم از این سوره بر اساس همین چارچوبی که ایشون انجام دادن. اول تلقی خودم رو از این چارچوب خدمت شما میگم، حالا بعد که بحث من به پایان رسید یا هر جا که آقای دکتر بهنام نیا مصلحت دیدن میتونن وارد بشن و بحث رو مشارکت بکنن که بحث درست پیش بره. در بحث در واقع حکمرانی در، بر و با، ما داریم به سطوح حکمرانی اشاره میکنیم و میخواییم از ظرفیت هایی که در هر سطح هست استفاده بکنیم، علاوه بر این که سطوح مختلف حکمرانی در یک کل به تعبیر منطقیین و یا در یک سیستم به تعبیر علمای مدیریت و برخی از رشته های دیگه اینها باید قرار بگیرند. یعنی وقتی ما از حکمرانی در یک پدیده صحبت میکنیم، حالا در بحث ما حکمرانی در خانواده، اینجا خانواده به مثابه یک سیستم در نظر گرفته میشه. ما داریم فرایندهای جاری در خانواده رو تنظیم میکنیم تا اون هدفی که داریم محقق بشه، البته از طریق سیاست‌گذاری، تنظیمگری، نمیدونم تسهیلگری، اون قواعدی که هست، قوانینی که هست، اصولی که هست و ضوابطی که هست و البته با مشارکت همه اعضای خانواده و با طرق و روش‌های مشروع. اما وقتی داریم از حکمرانی بر خانواده صحبت می‌کنیم، داریم از رابطه حکمرانی در خانواده یا از رابطه خانواده به مثابه یک خرده سیستم با یه سیستم کلان صحبت میکنیم. یعنی خانواده یه خرده سیستم میشه در زیر مجموعه سیستم های اجتماعی که ما داریم که نهاد دولت به عنوان مهمترین کنشگر عرصه حکمرانی اینجا میتونه ایفای نقش بکنه، خود رهبری میتونه و البته طبق اختیاراتش هم هست که ایفای نقش بکنه، حتی خدای متعال ایفای نقش میکنه اینجا، تشکل‌های مؤمنین ایفای نقش میکنن. یعنی اینا هر کدوم یک وظایفی دارن، یک اختیاراتی دارن، یک مسئولیت‌هایی دارن در قبال همه نهادهایی که در جامعه هست، از جمله نهاد خانواده. بنابراین در خانواده سازی و تنظیم فرایندهای درونی خانواده فقط خود عناصر فعال و کنشگران درون خانواده نیستن که به تنهایی بگیم همه این بار مسئولیت رو به دوش میکشن و میگیرن، نه، ما یه عناصری هم داریم که بیرون از خانواده هستن ولی اونها در قبال خانواده وظیفه دارن و مسئولیت دارن و توفیق ما در بحث حکمرانی در خانواده حتما منوط به این هست که حکمرانی بر خانواده هم به درستی و با دقت انجام بشه که حالا توضیحاتش رو خواهم داد. و یه بخش سومی داریم و اون حکمرانی با خانواده است. یعنی وقتی که اون کنشگران و بازیگران و فعالان عرصه حکمرانی در اون دو بخش قبلی، یعنی در بخش بیرون از خانواده و در بخش درون خانواده، وظایفشون رو انجام دادن، مسئولیت‌هاشون رو انجام دادن، کارشون رو درست انجام دادن، ما اینجا یه خانواده تراز پیدا می‌کنیم. یعنی به اهدافمون در عرصه حکمرانی خانواده می‌رسیم. حالا وقتی به خانواده تراز رسیدیم، از این خانواده تراز و در سطح کلان از خانواده‌های تراز، وقتی که اکثریت خانواده‌ها در یه جامعه بشن خانواده تراز، استفاده می‌کنیم برای حکمرانی مطلوب و مقدور در سطح فراگیر و کلان جامعه. بنابراین ما در بحث حکمرانی با خانواده می‌خواهیم از نتایج و ثمرات حکمرانی در خانواده و حکمرانی بر خانواده استفاده بکنیم و حکمرانی خودمون رو در سطح کلان و در بخش‌های مختلف پیش ببریم. وقتی فرد در درون خانواده درست تربیت شد، این جامعه پذیر میشه، جامعه ستیز مثلا نمیشه. اگر خروجی خانواده جامعه پذیری باشه، بعد تو جامعه پذیری سیاسی پذیرش مثلا ولایت الهی باشه، این برای یک ساخت یک جامعه اسلامی، یک دولت اسلامی، یک تمدن اسلامی همسو خواهد بود با حکمرانی اسلامی. در حالی که اگر خروجی خانواده مثلا یک فرزند جامعه ستیز باشه، یک کسی باشه که به لحاظ جامعه پذیری سیاسی دچار مشکل هست، یک کسی باشه که با رهبری و ولایت الهی دچار مشکله، با دولت سازی اسلامی دچار مشکل باشه، اینجا ما در سطح جامعه با تضاد و واگرایی مواجه خواهیم شد. به مرور اگر تعداد اینها بیشتر بشه، این واگرایی بیشتر خواهد شد، که حالا ما در سطح جامعه خودمونم در قضایای اخیر بعضی از این چیزها رو دیدیم. حالا با این توضیحات، من بهره ای رو که از سوره مبارک نور بردیم در این سه بخش جدا جدا خدمتتون عرض میکنم. بخش اول آموزه های بهره گیری از آموزه های سوره مبارک نور هست برای محور اول، یعنی حکمرانی در خانواده. من چون خب آیات رو قبلا خوندیم و بحث کردیم، اینجا به آیات اشاره نمی کنم، ولی اگر بعد تو وقتمون اگر اجازه داد و یا سوالی و یا بحثی بود آیاتش رو خواهم گفت، ولی اشاره می کنم که در جنبندی سوره مبارک نور در جلسه قبلیمون من آیات رو در زیرین بخش ها گفته بودم، فقط امروز فرم جنبندیمون تغییر میکنه، چون به نظرم رسید این چارچوبی که آقای دکتر بهنام مطرح فرمودن کاربردی تر هست. یعنی اگر ما این آموزه هامون رو بتونیم توی این چارچوب بریزیم، این برای اینکه حکمرانی اسلامی تحقق پیدا بکنه و بخش های مختلف وظایف خودشون رو بدونن چیه، مسئولیت هاشون رو بدونن چیه، این میتونه راهگشاتر باشه. مثلا برای بحث حکمرانی در خانواده، حالا من البته اون مقداری که توفیق پیدا کردم که فهرستی رو بنویسم، ما این موارد رو از سوره مبارک نور استفاده کردیم. یکی بحث حفظ حریم بود، یعنی در سوره مبارک نور آیاتی بود که مسلمان‌ها رو با حریم خصوصی و حریم عمومی آشنا می‌کرد، حتی کودکان نابالغ و بعد فرزندان بالغ، حتی خدمتکاران، و برای هر کدوم اینا یه حریمی تعریف کرد، حریم برای والدین تعریف کرد، اینکه چه زمانی مثلا فرزندان نابالغ میتونن وارد اتاق والدین بشن، چه زمانی نمیتونن، اگه خواستن وارد بشن بعد اجازه بگیرن، که آیاتش رو خوندیم. یکی هم بحث حفظ حیا و عفت بود، یعنی این هم جزء وظایفیه که در حکمرانی خانواده باید مد نظر قرار بگیره. پس بحث اول حفظ حریم، بحث دوم حفظ حیا. یعنی باید اینجور بگیم، تعریف حریم و حفظ حریم و آموزش حریم به فرزندان در هر قسمت چند تا بحث بود. حریم یه محور بود در این سوره. حریم را آموزش باید بدیم به فرزندانمون، حریمی که خدا به ما آموزش داده. بعد این رو حفاظت بکنیم و الاخر. در بحث حیا هم همینطور، آموزش حیا، تربیت بر مدار حیا، حفاظت از حیا و پاکدامنی. بحث سوم تنظیم روابط والدین و فرزندان و خدمه. بحث چهارم قانون میهمانی و تعامل با دیگران. یه خانواده میخواد با خانواده‌های دیگه از نزدیکان، دوستان، گروه‌های مختلفی که در سوره آمده بود، اینها هم بیان شده بود. حتی قانون خوردن، اینکه ما وقتی منزل کسی میریم به لحاظ خوردن و آشامیدن اونجا چه نکاتی رو باید رعایت بکنیم. بحث ششم حفاظت از عفت و پاکی نسل بود که این تو درون خانواده باید رعایت بشه. بحث هفتم ممنوعیت خیانت بود با وضع قانون به اصطلاح مجازات برای زنا. خیانت در سطح خانواده ممنوع اعلام شد. بحث هشتم آیات این سوره مبارک به ما این نکته رو متذکر شد که مجرد بودن مطلوب شارع نیست. برعکس، دستور شارع این هست که افراد مجرد سر و سامان پیدا بکنن. یعنی خود تشکیل خانواده برای افرادی که در معرض تشکیل خانواده قرار میگیرن موضوعیت داره. این باید از جمله یک بخشش مربوط میشد به خود خانواده ها. البته این بخش های فراتر از حکمرانی در خانواده رو هم داره. در بحث حکمرانی بر خانواده هم باز روی این قسمت تاکید خواهیم کرد. پس خود تشویق ازدواج، ستایش خانواده نورانی. ما در سوره مبارک نور هم به اصطلاح بحث خانواده رو داشتیم، هم بحث خانه رو داشتیم. خانه و خانواده دو نوع شد. خانواده نورانی که در خانه های نورانی رشد پیدا می کنند. خانواده های ظلمانی که در بیت ها و خانه های ظلمانی رشد می کنند و همطور جوامع ظلمانی، هر کدوم پیامدهایی هم دارند. خانواده نورانی، خانه و خانواده نورانی تعریف شد در پیوند با خدای متعال و ازش ستایش شد. بحث تقویت اخلاق تو بحثی از آیات مطرح شد. تقویت ایمان و باورهای اعتقادی، بحث تقویت جایگاه رهبری، بحث تقویت جایگاه خانواده، تقویت جایگاه والدین و ضرورت ارتباط و پیوند خانواده و اعضای خانواده با خدا، رهبران الهی و مشارکت در امر جامعه. این هم باید در حکمرانی درون خانواده یا حکمرانی در خانواده باید مورد توجه قرار بگیره. این بخش اول. بخش دوم بهره هایی که ما از سوره مبارک نور میبریم در محور دوم که حکمرانی بر خانواده هست. منظور ما از حکمرانی بر خانواده تنظیم سیاست ها، قوانین و دستورالعمل هایی هست که از سوی نهادهای بالا دست خانواده صورت میگیره تا خانواده سازی در سطح جامعه در اون چارچوب ها صورت بگیره. اینها ظرفیت هایی هست و مسئولیت هایی هست که در بیرون از نهاد خانواده وجود داره که عمدتاً چیزهایی که در این سوره آمده بود هم بخش های تقنینی داشت، هم بخش های تربیتی داشت. یعنی بخشی از اینها متکفلش قوه مقننه هست، بخشی از اینها متکفلش قوه قضاییه هست، بخشی از اینها متکفلش قوه مجریه هست، بخشی از اینها متکفلش دستگاه تعلیم و تربیت، آموزش و پرورش، حالا تو جوامع فعلی یعنی وزارت علوم، صدا و سیما، این نهادهای فرهنگی و تبلیغی و تربیتی هستن، بخش‌های مختلف وظیفه دارن اینجا. من باز اینجا هم مثل بحث قبلی به عنوان مثال مواردی رو خدمتتون عرض می‌کنم. یک، قانون زنا. ببینید قانون زنا رو خدای متعال شفاف روشن بیان کرد و مجازاتش رو هم مشخص کرد به عنوان یه خط قرمز. حالا خانواده‌ای که در درون جامعه اسلامی شکل می‌گیره یا خانواده‌ای که به اسلام پایبنده، ایمان آورده، دیگه باید رعایت بکنه. دو، قانون شهادت شهود یا قانون به تعبیر دیگه اگه بخوایم بگیم حفاظت از خانواده در برابر اتهامات. یعنی وقتی بحث زنا مطرح شد، از زانیت و از زانی فجل دو کل واحد من هما مئت جلده، یه بحث دیگه هم مطرح شد. حالا اگر کسانی آمدن اتهام زدن به یه خانواده، این کسی که ادعای زنا رو برای یه خانواده، برای یک فرد مطرح میکنه، اونجا مطرح شد باید 4 شاهد عادل مرد بیاره. اگر نتونست 4 شاهد عادل بیاره، خود این حد داره که 80 تازیانه حد اون کسیه که یه همچین تهمتی میزنه و یا نمیتونه 4 شاهد عادل بیاره. مثلا 3 میاره، 4 رو نمیتونه بیاره. این 3 شاهد هم حد برشون جاری میشه. بنابراین قانون شهادت شهود در برابر اتهاماتی که به خانواده وارد میشه. خب الان مستحضر دیگه، اینا بخشیش مثلا اون اصل قوانینی که الان تصویب میشه، تصویب با قوه مقننه هست، اجرا و نظارت بر اینها به عهده قوه قضاییه است. مثل بحث قانون شهادت شهود، اگه کسی اتهامی زد مثلا به کسی، اون رفت شکایت کرد، یا اگه تو فضای عمومی اومد حد که حرمت کرد، که باید دادستانها دیگه رأساً وارد بشن و این وضع رو بتونن کنترل کنن و مدیریت کنن. 3، قانون حریم خصوصی و عمومی. اصل قانون رو خدای متعال بیان فرمود، ولی این اجرای این قانون گفتیم در بخش حریم خصوصی رفت، در قسمت حکمرانی در خانواده قرار گرفت. تو بحث عمومی، حریم عمومی میاد در بحث حکمرانی با خانواده تو بحث 3 قرار میگیره، ولی اصل تصویب این قانون در بخش حکمرانی بر خانواده قرار میگیره. قانون تربیت نورانی، قانون حریم شخصی در خانه، قانون ازدواج. گفت انکهو الایاما منکم، اونجا گفتیم انکهو مخاطبش هم نهادهای دولتی هن، این خود دولته، هم تشکل‌های مؤمنین هستن، هم معتمدین و بزرگان جامعه هستن، افراد دارای سرمایه اجتماعی، هم خود والده، گفتیم مخاطبانش متنوع هستن. قانون برخورد با افک زنندگان و تهمت زنندگان که عرض کردم، من اسمش رو گذاشتم قانون حفاظت از امنیت عمومی، روانی و اجتماعی. 8، قانون حفاظت و تثبیت خانواده و مواجهه با هر طرح و اقدامی که فروپاشی خانواده را تسهیل کند. 9، مدیریت تحصیلات و اشتغال زنان و دختران و دیگر اعضای خانواده. 10، لزوم تکثیر کودکان و فرزندان تا به اصطلاح اون ارتباطاتی که در سوره مبارک نور آمده بود ایجاد بشه، تا مصادیق در واقع توجه به ارتباطات فرزندان با والدین، با خاله، با دایی، با عمو، با عمه و غیره اینا تحقق پیدا کنه. خب وقتی بچه‌ای تعداد فرزندان کم باشه، خب خیلی از این مصادیقی که اینجا اومده تحقق پیدا نمی کنه. بحث یه سری از امور رو به عهده رسول الله صلی الله علیه و آله گذاشت. بعضی از احکام رو اونجا گفت قل للمؤمنین، قل للمؤمنات. اینها رو من در عنوان مسئولیت‌های رهبری آوردم. پس خود رهبری هم در ساحت خانواده یه سری از امر و نهی‌ها رو از جایگاه و پایگاه رهبری داره و بعضی از قوانین الهی رو رهبری مستقیم برای مردم تبیین میکنه و ابلاغ میکنه. 12 مسئولیت‌های قوه قضاییه مثل مجازات مجرمان. 13 مسئولیت‌های قوه مجریه که باز تو بخش‌های اجرایی قرار میگیره. 14 مسئولیت‌های قوه مقننه. حالا اینا رو بعضی از قوانینی که آمده بود من ریز گفتم، ولی ممکنه متناسب با شرایط امروز ما دوباره قوانینی لازم داشته باشیم. اینها جزء حوزه وظایف قوه مقننه هست. یعنی با توجه به اهمیت بحث خانواده در جامعه اسلامی که اون سلول و هسته بنیادین تشکیل جامعه اسلامی هست، مجلس شورای اسلامی باید کمیسیون خانواده داشته باشه. این کمیسیون خانواده به عنوان یک کمیسیون مستقل پیوسته در مورد بحث خانواده بررسی و مطالعه داشته باشه، نظارت داشته باشه بر دستگاه‌های مربوطه در خارج از قوه مقننه. و به محض اینکه ما احتیاج به اصلاح یک قانون، ترمیم یک قانون، تکمیل یک قانون یا ایجاد یک قانون جدید داریم، فوراً اون کار رو انجام بده. بحث بعدی قانون اطاعت از رهبری بود که در ارتباط بین خانواده ها در جامعه اسلامی با رهبری مطرح شد. بحث بعدی تعلیم و تربیت نورانی بود. بحث بعدی تربیت دینی نورانی که توی این سوره داشتیم، چه از جنبه اخلاقی، چه از جنبه اعتقادی، چه از جنبه فقهی. بحث بعدی جامعه پذیری سیاسی نورانی بود. اینا ظلمانیش هم بود دیگه اونور، یعنی هر دوتا مطرح شد. من حالا جنبه های ایجابیشو میگم. بحث بعدی جامعه پذیر بودن، تربیت جامعه پذیر و پرهیز از جامعه ستیزی که این از خود امر جامعه هم مطرح میشد. بحث رهبر پذیری، بحث والدین پذیری، احترام به والدین و رعایت حریم والدین. البته من یک بحث دیگری هم اینجا در هر کدوم از این موارد مطرح کردم، از جمله اینجا مهمتره اون بحث، بحث الزامات هست. حالا اگر این اتفاقات بخواد در ساحت حکمرانی بر خانواده اتفاق بیفته چه الزاماتی داره این؟ بعضی از الزامات رو من مثلا اشاره میکنم. حالا این یه باب جدیدیه که میتونه مورد توجه قرار بگیره. ما احتیاج به رسانه حامی خانواده داریم. احتیاج به اقتصاد حامی خانواده داریم. احتیاج به مؤمنان و توانگران حامی خانواده داریم. احتیاج به تشکل‌های ایمانی حامی خانواده داریم. باید به تعبیر عام من بگم دیگه، چطور الان در این سوره ما دیدیم که خدا حامی خانواده است و خدا دوست داره که افرادی که به سن ازدواج رسیدن تشکیل خانواده بدن و خودش اومد و به ما گفت که اگر هم مشکل اقتصادی داشتید من این مشکل رو برطرف میکنم. یغنهم الله من فضله، یعنی این دلگرمی رو به مؤمنین داد، نگران این بخش ها نباشید. کسی خواستگاری میره ازش نپرسید حالا چقدر امکانات اقتصادی، ببینید آدم خوبیه، مؤمن هست، متدین هست، مسئولیت پذیر هست، اهل کار هست، اهل تلاش هست، این رو بپذیرید. اون رو خدا بقیهش رو گفت من درست میکنم، من متکفل اون. پس خدا میشه حامی خانواده نورانی، پیامبر حامی خانواده نورانی، رهبران الهی حامی خانواده نورانی هست. تمام دستگاه ها، تمام نهادها، تمام تشکل‌های موجود در یک جامعه اسلامی باید حامی خانواده نورانی باشن. شما ببینید فقط اگر همین مسئله اتفاق بیفته بسیاری از مشکلات حل میشه دیگه. من این مثال رو شاید جلسه قبلم زدم، خیلی از دستگاه‌ها تالار دارن، سالن دارن، تشکیلات دارن، امکانات دارن، افراد برای ازدواج خودشون مجبورن برن مثلا تالار با قیمت‌های گزاف کرایه بکنن یا اجاره بکنن. و اگر ما بگیم که ما هر سال دستگاه‌های نمونه حامی خانواده نورانی رو اعلام می‌کنیم در سطح کشور، این احتیاج به یه حمایت قانونی داره. یعنی اگر مجلس ما مثلا حامی خانواده باشه، بلافاصله میاد یه همچین قانونی رو تصویب میکنه، قانون حمایت از خانواده، حامیان خانواده. همه هر تشکلی در حمایت از خانواده تأسیس بشه طبق اون آیین نامه و شرایطی که مثلا قوه مقننه تصویب میکنه، این بیاد از یه سری امکانات هم برخوردار بشه، چه اشکالی داره؟ خب این هم محور دوم که بحث حکمرانی بر خانواده بود. اینجا ببینید اومدیم بیرون از خانواده. ما یه مسائلی هست باید در سطح حکمرانی در خانواده اونها رو متحقق بکنیم. یعنی غیر از والدین، غیر از همسران، اصلا کسی دیگه ای اونجا نمیتونه کاری بکنه. خود پدر و مادر به فکر باشن، خود اینها تصمیم بگیرن فرزنددار بشن، خود اینها کمک بکنن در تربیت نورانی فرزندانشون، خود اینها قوانین الهی رو، بخشی رو به بچه هاشون آموزش بدن. اما بخشی مربوط میشه به نهادهای بیرونی، قوه مقننه، قوه قضاییه، قوه مجریه. اینها بیان یه سری ظرفیت ها رو آماده بکنن، یه سری امکانات رو آماده بکنن، ازدواج رو تسهیل بکنن. اگر دیدن در جامعه طلاق داره افزایش پیدا میکنه، نگران بشن، تحقیق کنن، بررسی بکنن، ببینن چرا این اتفاق میفته. چطور ما یه کارخونه تعطیل میشه، نگران میشیم، میریم بررسی میکنیم، دست به دست هم میدیم که خیلی هم کار خوبی هست، میگیم اینقدر کارخانه تعطیل رو ما دوباره برشون گردوندیم به چرخه تولید. حالا در بحث افزایش آمار طلاق هم اگر حکمرانی بر خانواده ما فعال باشه، باید دستگاه‌هایی باشن که این کار رو سریع انجام بدن. یعنی برن با خانواده‌هایی که از هم فرو پاشیدن صحبت بکنن، ببینن مسئله چی بوده. بعد ما بیایم گزارش بدیم، بگیم اینقدر خانواده‌ای که دچار انحلال و فروپاشی شده بود رو ما تونستیم دوباره اینها رو برگردونیم که با هم دیگه زندگی بکنن. الان این حساسیت ها و این دغدغه ها به این شکل نیست، بعد ما با آسیب های اجتماعی در سطوح دیگری هم مواجه میشیم. یعنی اگر حکمرانی در خانواده دچار اختلال بشه، یه سری آسیب های به دنبال میاد. اگر حکمرانی بر خانواده هم دچار اختلال بشه که الان دچار اختلال هست، یه سری از آسیب های اجتماعی رو تولید میکنه برای ما. حالا این جنبندی من فقط معطوف به سوره مبارک نوره ها. اون سوره های قبلی که بررسی کردیم با سوره هایی که حالا بعداً انشاءالله بررسی میکنیم، اینا وقتی همه تمام بشه، اگر خدا توفیق بده، ما بنا داریم یه جنبندی از همه آیات و سوره های مرتبط با خانواده هم به این شکل داشته باشیم. اما وجه سوم، سطح سوم که حکمرانی با خانواده بود، ما اگر حکمرانی در سطح اول رو انجام بدیم، یعنی حکمرانی خورد که حکمرانی در خانواده بود، خانواده نورانی داشتیم، حکمرانی بر خانواده رو هم انجام دادیم، یعنی گفتیم همه قوا، دستگاه‌ها، تشکل‌ها، نهادها، دولتی، غیر دولتی، اینا همه شدن حامی خانواده تا توجیه شدن، تقسیم مأموریت شد، هر کسی معلوم شد که وظیفش چیه و در قبال خانواده چه کاری باید انجام بده، چه خدماتی باید انجام بده، چه پشتیبانی های انجام بده. اینجا حالا شما میتونید بگید ما یه جامعه ای داریم با اکثریت خانواده های نورانی. شما میتونی بگی این خانواده های نورانی آماده مشارکت در تعیین سرنوشت خودشون، هم شهریاشون و آحاد هموطنانشون هستن. اینها پای کارن خلاصه در امر جامعه. اون چه که گفتیم تو آیه 62 آمده بود. آیه 62 چی بود؟ چون مهمه اجازه بدید این قسمت رو یه بار دیگه خدمتتون بخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اونجا خدای متعال با تعبیر انما هم آورد. آیه 62 سوره مبارک نور. انما المؤمنون اینجوری شروع شد. انما از ادات حصره، یعنی مؤمنین اینطوری هستن، این است و جز این نیست. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله، به خدا ایمان آوردن، این خانواده نورانی شد پس به خدا ایمان آورده، و رسولهی به رسول خدا هم ایمان آوردن. رسول خدا بحث رهبری الهیه دیگه، یعنی بحث ائمه معصومین علیهم السلام هم هست، بحث رهبری در عصر غیبت رو هم میگیره، بحث رهبریه دیگه. و اذا کانوا معه علی امر جامع لم یذهبوا حتی یستأذنوا. وقتی یه امر جامع مطرح میشه، امر جامع چیه؟ امری که به همه ما مربوط، امری که به کشور ما مربوط، امری که به امت اسلامی مربوط، امر عمومی، امری که فراتر از خانواده مطرح میشه. وقتی یه بحثی که به عموم ما مربوطه، این همون سطح حکمرانی عمومی که من عرض کردم، سطح حکمرانی با میشه دیگه. اگر این خانواده ها تربیت درشون درست اتفاق افتاد در اون دو سطح، یعنی حکمرانی در خانواده با موفقیت انجام شد طبق الگوی اسلام، طبق الگوی سوره مبارک نور، حکمرانی بر خانواده هم انجام شد طبق الگوی اسلام و مخصوصا حالا بحث ما الگوی سوره نور که دارین و دیگر سوره ها، حالا شما حکمرانی با رو به خوبی انجام میدید، یه اعلام میکنید، یه فراخوان میدید، میبینید ماشاءالله همه آمدن. آقا بحث جهاد همه آمدن، بحث انفاق همه آمدن، بحث مقابله با مثلا کرونا هست همه آمدن یا اکثریت آمدن. مساجد شما مساجد حامی خانواده است دیگه، با خانواده ها ارتباط داشته، با خانواده های این محله ارتباط داشته. اگه یه شب یکی مسجد نیومده رفته حالشو پرسیده، مریض بودن بهشون کمک کرده، مشکل اقتصادی داشتن بهشون مؤمنین رسیدگی کردن، انفاق کردن. خب خانواده ها هم شدن حامی مسجد، مسجد حامی خانواده، خانواده ها حامی مسجد. خب هر مسجد یه تشکل حامی خانواده. این مسجد مادر که میره برای بچهش هم اونجا یه اتاقی درست کردن که بچه شیرخوارش هم اونجا بذاره، لذا مادر با بچه میتونه بره مسجد. چرا؟ چون مسجد حامی خانواده است، برای خانواده ساخته شده نه برای فرد. این خانواده نوزاد داره، نوجوان داره، جوان داره، همه جور سنی داره دیگه. چطور شما مثلا در یه مسجد یه کسی نمیتونه ایستاده نماز، براش صندلی میذارید، میگیم این مسجد حامی کهنسالان هست، حامی سالمندان هست، حامی افراد مریضه. همینطور شما شرایط رو بعد در یک مسجد حامی خانواده برای یه مادری که بچه کوچکم داره فراهم بکنید، بتونه با بچهش بیاد اونجا و در اون لحظه‌ای که داره نماز میخونه بین دو نماز بتونه بره به بچهش سر بزنه مثلا بیاد. حالا این یه مثالشه. شما همینو تو همه سازمان‌ها و نهادها ببرید ببینید که مخصوصاً با این به کارگیری گسترده خانم‌ها در دستگاه‌های مختلف، آیا برای فرزندان اینها هم مثلا فکر شده؟ جایی فکر شده؟ یه جایی هم باید بشه. یعنی چقدر دستگاه مختلف حامی خانواده هستن. میگه و اذا میفرماید و اذا کانوا معه علی امر جامع لم یذهبوا حتی یستأذنوا، صحنه رو ترک نمیکنن مگر اینکه اگه کاری پیش اومده از پیغمبر اجازه بگیرن، پیغمبر اگه بهشون اجازه داد، رهبری اگه بهشون اجازه داد، اون مسئول مربوطه اگه بهشون اجازه داد. حالا این مثال مصداقش مثلا بحث پیامبر رو مطرح کرده، عرض کردم چون بحث حکمرانی هست، بحث عمومی در هر دوره و زمانی و هر شهر و محلی، یعنی کسی که اونجا متصدی کاره، شبیه چیزی که مثلا در دوران دفاع مقدس در بسیج اتفاق افتاد. حالا و ادامه آیه که می‌فرماید اگر بر بعضی کارها، خیلی جالبه، حالا اینم توجه کنید بد نیست، من این نکترم بگم، ان الذين يستعذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، اینایی که پیامبر میان اجازه میگیرن اینا مؤمنینه، اونایی هم که به خدا و رسول ایمان دارن، اونایی که مؤمن نیستن که اصلا نمیان تا چه برسه بخوان اجازه بگیرن. یعنی شما بهش میگی تو انتخابات بیا شرکت بکنم، نمیکنه. ببینید، یعنی میگی مشارکتم بکن، دستورم میدینه، پس اون که مؤمن نیست، اون که اصلا نمیاد. نه، اینی که آمده الان حاضر شده در صحنه، در یه صحنه‌ای که مربوط به همه هست، این وقتی کاری داره میخواد بره از تو اجازه میگیره، این معلوم آدم مؤمنیه. بعد میفرماید فاذا استاذنوک لبعض شأنهم فاذن لمن شئت منهم، برای بعضی از کارها اگه از تو اجازه خواستن، به اون کسی که میخوایم اجازه بده. که حالا جالبه اینو تطبیق دادن، یعنی یکی از شأن نزول هایی که ذکر شده حنظله غسیل الملائکه هست. داشتن میرفتن مسلمان ها برای جنگ احد، این از پیغمبر اجازه گرفت، گفت امشب شب ازدواج منه، اگه اجازه میفرمایید من امشب ازدواجم انجام بشه، فردا صبح زود به شما ملحق میشه. یعنی چیزی که پیغمبر اجازه داد دوباره بحث خانواده است. یه کسی در بحبوحه جنگ میخواد تشکیل خانواده بده، پیغمبر بهش نمیگه که نه حالا تو بیا جبهه، شاید هم مثلا تو ذهنش این باشه مثلا شهید میشی، چرا حالا میری ازدواج میکنی؟ نه، میگه باش تو بمون، این میمانه. حالا غسیل الملائکه هم که میگن به همین خاطره دیگه، صبح زود پا شده رفته و بعد هم به شهادت اتفاقا رسید، بعد هم حالا صاحب فرزندی هم شده. حالا این داستان اصلا این حنظله خودش یه کیسیه، برای چیز جالبیه. حالا بدونید پدرش کیه، پدر خانومش کیه، دوباره اونا هم پدرش هم پدر خانومش دوتاییشون جزء از خط خارج شده ها هستن، این وسط شده عاشق پیغمبر و بعد فرزندی که ازش به عمل میاد. پس اون اجازه هم دوباره بحث خانواده، یعنی این حکومت پیغمبره که حامی خانواده است. تو اون شرایط میگه که باشه شما، من این رو تو فرمایشات مقام معظم رهبری میدیدم، یک کتابی از فرمایشات ایشون چاپ شده درباره خانواده، دیدم چقدر سفارش کردن مسئولین رو که حتما در هفته یه فرصت‌هایی برای خانواده‌تون بگذارید، حتما یه فرصت‌هایی بگذارید برای اعضای خانواده، برای فرزندان خودتون، برای رسیدگی به امور اینها. این کار درستی نیست نظر اسلامی، که بعضی وقتا ما با افراد مثلا متدین مواجه میشیم، طرف میگه که آقا من اصلا مدت هاست فرزندانمو ندیدم، آقا نباید این مدلی، مگر شرایط خاص. یه وقت مثل این عزیزانی هست که با این ناوگروه یه دور کره زمین رفتن، خب دیگه چاره ای نیست، مثلا نمیشده حالا خانواده ها رو هم ببرن. موارد اینا استثناء محسوب میشه، و الا اون سیاست های حاکم، اون روند های کلان که در جامعه اسلامی هست، باید بر حمایت از خانواده استوار باشه. من سعی کردم بحث رو خیلی فشرده و فهرستوار این جنبندی دوم رو هم بگم، تجربه جدیدی بود توی این چارچوب ما جنبندی بکنیم و به این ترتیب بتونیم بگیم که از آیات قرآن ما تونستیم وظایف بخش‌های مختلف رو تفکیک بکنیم، یعنی بخش‌های مردمی، بخش‌های تشکل‌های مؤمن پایه، تشکل‌های دولتی، حتی سطح رهبری، خود بخش نقش دین، این بخش‌ها رو بتونیم از همدیگه تفکیک بکنیم و در یه جنبندی ارائه بدیم. تشکر میکنم از توجهتون. من از جناب استاد بهنام نیا خواهش میکنم که اگر افتخار بدن یه ارزیابی از این بحث داشته باشن، هم ببینن مثلا این بهره‌ای که من از چارچوب ایشون بردم و این بحث رو ریختم توی این قالب، مثلا به این شکل به اصطلاح حق مطلب ادا شده یا چارچوبه خراب شده، یعنی همین به این شکل منظورشونه که ما همین روش رو، چون من خیلی پسندیدم چارچوبی رو که ایشون ارائه کردن، تو بحث‌های بعدیمون هم انشالله با کمک دوستان و خود ایشون بتونیم ادامه بدیم. البته حالا من از ایشون خواهش کردم که در یه نشست علمی مستقلی انشالله این بحث رو ارائه بدن، که حالا برای اون دوستان رو گفتم انشالله جداگانه برنامه ریزی میکنن. جناب آقای دکتر آل غفور هم تشریف دارن، ما ولی دوست دارم که اول در خدمت آقای دکتر بهنام نیا باشیم راجع به این بحث، بعد اگر دوستان دیگه نکات و ملاحظاتی داشتن در خدمتشون باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یه صلواتی هم دوستان بس هر جا هستن بفرستن، خیلی خوبه. اللهم صل علی محمد و آل
محمد. آقای دکتر خیلی خوشحال شدیم صدای شما رو مجدداً شنیدیم بعد از یه وقفه‌ای که در این مدت بهره‌مندی از فرمایشات شما بود. شما با دقت و ظرافت و عمق لازم آیات قرآن رو دسته‌بندی کردید. دقیقاً آقای دکتر همین جوری بود که شما فرمودید. من میخواستم عرض بکنم که نکات یه مقداری نیاز به یک بحث دقیق‌تر و عمیق‌تری داره. من تلاش کردم ظرف این یکی دو روزه یک مدل مفهومی هم از این کار ترسیم کنم، اما خیلی فرصت نشد عمیق موضوع رو ببینم و طراحی اون مدل مفهومیش رو بزنم، ولی اگر خدا توفیق بده تلاش کنیم که به کمک هم دیگه من یه مدل مفهومی هم از این ارائه کنم و انشالله شما تایید بفرمایید. همون جوری که اشاره کردید، حکمرانی در به منظور اتفاقات و رویدادها و رعایت قوانین و الزامات و قواعدی است که ما در درون یک خانواده اون رو بهش توجه میکنیم، به کیفیت وضعیت روابط انسانی در درون خانواده میپردازه و الزامات و ملزومات اون رو بیشتر مورد توجه قرار میده و در حقیقت حکمران این مجموعه و مسئولیت به عهده کسی است که مسئولیت خانواده رو داره، اگه پدره، اگر مادره، یا اگر تحت تکفل این خانواده افراد دیگری هم هستن، هم از کهنسالان یا فرزندان دیگر. مثلا ما داریم که بچه یتیمی هست یا سرپرستیشو قبول کرده یا مواردی از این قبیل، موضوع به حکمرانی در خانواده بیشتر توجه میکنه و تصمیماتی رو که در اون اخذ میشه بیشتر در درون خانواده متأثر میشه و بیشتر به قواعد و قوانینی توجه میکنه که دایره این کار بر درون خانواده بیشتر تاکید میکنه. شما هم نسبت به انتخاب آیات و مواردی که فرمودید دقیقاً به همین موضوع توجه داشت. اگر حکمرانی بر خانواده رو ما بهش توجه بکنیم، شاید همون جوری که باز شما اشاره فرمودید نهادها و مسئولین مختلف، سازمانها و ادارات مختلف با خانواده ارتباط برقرار میکنه، اما از مسئولیت‌های تقنینی یا مسئولیت‌های اجرایی یا مسئولیت‌های قضایی یا سازمان‌ها و نهادهای مستقلی که بر خانواده اثرگذارند و روابط بین خانواده‌ها و بین اعضای داخلی خانواده‌ها رو اونا تنظیم می‌کنند. به عبارت دیگه ما حکمرانی بر خانوادهمون از جنس رفتارهای بین خانوادهی و بین افراد خانواده است. به مثال ما در یک برج که زندگی میکنیم خانواده‌هایی زندگی میکنند و رفتارهایی رو با هم دیگه دارن که بایستی قواعد و مقرراتی در اون برج حاکم باشه، یا در یک روستا قوانین و مقرراتی حاکم باشه که روابط بین خانواده ها رو در اون روستا تنظیم میکنه و معین میکنه. در این حال اینی که روابط بین فرزندان، روابط بین پدر و مادر و فرزندان، روابط بین فرزندان و پدر مادر، و اگر ما به بخشی از حقوق امام سجاد علیه السلام توجه بکنیم، حقوق بین فردی رو معین میکنه که اون هم از جنس حکمرانی بر خانواده است. و در مورد حکمرانی با خانواده، همون جوری که باز شما یه نمونش رو اشاره فرمودید، حکمرانی با استفاده از تمام الزامات و ملزوماتی است که ما به کمک خانواده در همه حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و محورهای مختلفی است که جامعه رو متأثر از خودش می‌کنه. به هر حال ما قرار است با استفاده از نهاد خانواده و الزامات و ملزوماتی که بر خانواده بار کردیم و اون رو متأثر کردیم، بیایم بقیه عناصر متأثر از جامعه رو با خانواده کنترل و اداره بکنیم. خب این کار بسیار موسع و بزرگی است. به عنوان یک نمونه عرض می‌کنم، اگر قرار باشه من یک مشکل پزشکی رو در خانواده خودم داشته باشم، حکمرانی با خانواده یعنی اینی که اگر من عنوان کردم به عنوان مثال یک مشکل پزشکی دارم، تمام همسایگان همراه من و اطراف من از اون مطلع میشن و در همسایگی من به من کمک میکنن. دیگه من نیاز ندارم حتما بلنشم برسم به یک بیمارستان، اونها به عنوان نهاد بهداشتی کمک بکنن. این نهاد خانواده در اطراف من، اگر کسی پزشکی رو داره یا وسیله نقلیه‌ای رو داره یا امکانات درمانی رو داره، میتونه در کنار من به من کمک بکنه و این حکمرانی با خانواده است. یعنی امور پزشکی من، امور سیاسی من، امور اجتماعی من، امور قضایی من ممکنه با خانواده هایی که در اطراف من هستن به عنوان یک شبکه خانواده محور و مردم پایه جامعه بسامان میشه و جامعه مدیریت صورت میگیره. به نظرم میرسه همون جوری که شما اشاره کردید، عزیزان دیگر هم که در جلسه حضور دارن و نسبت به این موضوع توجه میکنن، این محورها رو میتونن استخراج بکنن و در یک مفاهمه و در یک خدا اصطلاح لاتینش برین استورمینگ یا در یک طوفان فکری اطلاعات به اشتراک گذاشته بشه. ما حکمرانی رو با اون کلمه مضافش به عنوان در، بر و با میتونیم توسعه بدیم. یعنی حکمرانی در پلتفرم ها به نظرم میرسه در اون مبحثی رو که من خدمت عزیزان در جلسه اختصاصی حکمرانی بود عرض کردم، راجع به حکمرانی پلتفرمی یا سکوهای اینترنتی تا حدودی باز کردم. این پلتفرم ها اینترنت، خانواده، سیاسی، قضایی، روستایی. امروز سندروم کلمه حکمرانی در کشور ما بسیار موسع شده و می تواند این کلمه مضاف به کلمه حکمرانی اضافه بشه و با سه واژه در، بر، با ترکیب بشه و محورهای جدیدی رو برای توسعه مفاهیم به کار بگیره. دنیا هم به همین سمت رفته و امروز ابتدای مباحث حکمرانی در این حوزه است. انشاءالله از نظرات دیگر عزیزانی هم که در جلسه هستن بهره‌مند بشیم. من با کمک حضرت عالی و دوستان دیگه هم که اظهار نظر بکنن بتونیم یه مدل مفهومی برای این سه تا بخش ارائه بکنیم و انشاءالله به عنوان یک نظریه عمومی مطرح بکنیم. عذرخواهی میکنم آقای دکتر اگر من تصحیح.
خیلی ممنون، متشکرم. توضیحات خیلی خوبی بود، کمک کرد به پیشبرد بحث. انشاءالله بعد این به نظرم تمرین و کارمون رو ادامه بدیم با کمک خود جناب عالی و دوستان دیگه تا بحث به مرور برحال این ادبیاتمون شکل بگیره، شفافتر بشه. آقای مهندس رضا کیانوش هم در جلسه امروز ما شرکت کردن، ایشون در طراحی این مباحث تجارب خوبی دارن. البته الان با میکروفون وارد نشدن، ولی اگر نکته‌ای دارن در این بحث که امروز میخوان بگن فکر میکنم بله یه چند دقیقه فرصت داریم میتونن بگن و اگر هم خواستن جلسات بعدی انشالله از بحث هاشون استفاده خواهیم کرد. دوستان دیگه اگر نکته ملاحظه دارن، جناب آقای دکتر غفور حضرت عالی اگر ملاحظه هست در خدمتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون جناب استاد، نه نکته خاصی نیست، استفاده کردیم از مطالب شما و جناب آقای دکتر بهنامی.
بله، من اینجا این صفحه امروز یک کمی به من نزدیکتر هست، بعضی از اسمهای دوستان رو میتونم ببینم. آقای قرسبان، آقای دکتر قرسبان.
آجا امکان هست من صحبت کنم؟
بله
میتونم صحبت کنم.
بله بله آقای کیانوش بفرمایید. بله
بسم الله الرحمن الرحیم. عذرخواهی میکنم، سعی میکنم وقتتون رو نگیرم. تشکر میکنم از شما و آقای بهنامینیا. خدمتتون عرض کنم، من می‌خواستم یه نگاه دیگه ای داشته باشم به بحث حکمرانی که داشتید، الگویی که ارائه شده. من فکر می‌کنم خود کلید واژه حکمرانی وقتی که عنوان میشه اون کلمه با رو باهاش داره، یعنی در وقتی میگیم که حکمرانی یعنی اینکه اون قسمتی که در بر و با، اون با رو با خودش داره، در ذات خود همین کلمه حکمرانی اون با همین ذینفعانی که فقط حاکمیت نباشه، یعنی دیگر بازیگران رو بیاییم توی این حل مسئله مشارکت بدیم. بعد اینکه ما یه حکمرانی که نگاه عنوان کردید با یکم کلی‌تر نگاه کنیم، حکمرانی رو به مسابقه حل مسئله نگاه کنیم، یعنی اکسش رو بذاریم. حکمرانی اگر دره، حکمرانی در، حکمرانی حل مسئله مثلا در خانواده، حکمرانی حل مسئله در خانواده، حکمرانی ببخشید حکمرانی بر که اینجا عنوان شما عنوان کردید، اینجا مصداقش میشه حکمرانی که قرار حل مسئله بکنه در موضوع خانواده، و حکمرانی در یعنی اون سیستم، اون سازمانی که میخواد موضوع حل بکنه اونجا خودش و موقعیت خودش رو به نحوی هدایت بکنه که بتونه اون حکمرانی مرتبه اول که حکمرانی در هست رو حل بکنه. مثلا اگر شما از نگاه حاکمیت نگاه بکنید به این مسئله، حکمرانی که اصلا عنوان میکنی خب اون بارو با خودش داره، یعنی شما فقط خودت نباشی، یعنی حاکمیت فقط تو این مسئله خودش بازیگر نباشه، بلکه دیگر کنشگران تو این مسئلهش مشارکت بده. وقتی میگید که در از نگاه حکمرانی در که میگید، یعنی اون حاکمیت بیاد یه مسئله خانواده رو حل بکنه، بر که میگید یعنی حاکمیت بیاد مسئله خانواده رو حل بکنه، این که میگی یعنی حاکمیت بتونه اون سیستمی که خودش و موجود خودش رو به نحوی نگه داره که بتونه اون مسئله رو حل بکنه. حالا همین الگو رو شما میتونید تو خود خانواده هم. یعنی خانواده ممکنه در درون خودش هم مسائلی به وجود بیاد که مثلا اون حکمرانی بر یعنی اینکه حکمرانی مسئله هایی که در دل خود در دل خود خانواده اتفاق میفته، درون خانواده است. حکمرانی وقتی میگیم بعد یعنی اینکه اون سیستمی که خانواده بهش میگیم خانواده بتونه وضعیت خودش رو نگه داره، هویت خودش رو نگه داره. و حکمرانی با هم یعنی اینکه یعنی میتونیم مشارکت بدیم. حالا اینکه دقیقاً حالا چه افرادی و چه کنشگرهای دیگر خارج از خانواده رو مشارکت بدیم، یا حکومت وقتی میخواد مسئله حل بکنه کلید واژه حکمرانی حل عنوان میکنیم، یعنی فقط مثلا حکومت نیاد بپردازه، همین تشکل‌های غیر انتفاعی هم که فرمودید خودش اینجا معنا پیدا میکنه. بعد ما چرا این دستبندی میکنه؟ اینو من خدمتتون عرض کردم به خاطر اینکه این یه پشتش من تمام این قضیه نشستم فکر کردم، مثلا داستانی که حالا این چطوری باید مسئله حل بکنه، فرآیند سیاست گذاری چه ارتباطی با این پیدا میکنه، تو سطوح مختلف تو لایه‌های مختلف اینا مفاهیم مختلفی دارن. مثلا سیاست گذاری اینجا انجام میشه، شما بعضی از مفاهیمی که عنوان میکنید خب از نگاه کسیه که خارج از مبانی دینی داره استفاده میکنه، بهش میگه سیاست گذاری. حالا اینا احکام و این سیاست گذاری ها و اینا تو سطوح مختلف هر کسی که میخواد مسئله حل بکنه باید چطوری با هم دیگه بتونن یک هدف مشترکی رو حل بکنن. این باعث میشه یه از یه وضع موجودی که وقتی میخوایم مسئله حرکت کنیم از یه وضع موجودی حرکت بکنیم به سمت یه وضع مطلوبی. حالا من خدمتتون عرض کنم، اینو فقط خواستم مختصر خدمتتون عرض کنم که حکمرانی خودش اون کلمه بارو داره، یعنی خودش چیزی جدیدی نیست. ما میگیم حکمرانی یعنی بارو پذیرفتیم، و اون در و بر، برم یعنی بر حل مسئله، باید مسئله رو اینجا قید بکنیم. بعد اینو میتونیم تعمیم بدیم، مثلا حکمرانی همون که گفتن فضای مجازی، حکمرانی انرژی، حکمرانی آب، حکمرانی نمیدونم سلامت، حکمرانی اقتصادی و انواع حکمرانی ها. این وقتی اینا به مسئله به عنوان مسئله بهش نگاه بکنیم میتونیم اینو تعمیم بدیم به جاهای مختلف. و حالا اینم خودش خب خیلی جامع و کامل انشالله من بعدن که این الگوها کامل بشه در ذیل هم پروژه‌ای که خدمتتون عرض کردم اینا یکی یکی چطوری با مفاهیم فلسفی، با دستگاه علم، با دستگاه مکتب اینا ارتباط پیدا میکنه که در یک دستگاه واحد، در یک چارچوب واحد که بهش تو دنیا میگن پیکره دانش این حکمرانی انشالله استخراج میشه و ما میتونیم یه چارچوب مستقل و مبتنی بر مبانی دینی داشته باشیم. ببخشید اگه زیاد وقتتون
گرفتم. خیلی ممنون. حالا احتمالاً لازم باشه که ما برای فهم بهتر نظریه جناب عالی یه جلسه انشالله خدمت خودتون باشیم و همین بحثی رو هم که الان فرمودید احتمالاً احتیاج به یک توضیحات بیشتری داشته باشه. برای پیشفرض ما در حکمرانی حل مسئله مبتنی بر نیازهای واقعی همیشه باید باشه و الا مثلا اونجا بحث حکمرانی پیش نمیاد. خب اگر دوستان نکته ای ندارن بله آقای دکتر بفرمایید. آقای دکتر بهنامنی
من یه مطلبی رو خدمت آقای کیانوش عرض بکنم و اون این که همینجوری که فرمودن نشون میده ادبیات کلمه حکمرانی هنوز به بلوغ لازم نرسیده و لازمه که انشالله با مشارکت صاحب نظران این کلمه هم خوب تفسیر بشه هم خوب روابطش با دیگر کلمات تبیین بشه. کلمه حکمرانی به خودی خودش به معنای یک فرایند و یک شیوه است و به نظر میرسه واجد کلمه بر با در نباشه. وقتی ما کلمه دوم رو بهش اضافه میکنیم به عنوان مضاف الیه اونجا ناخودآگاه کلمه با میاد تو ذهن ما، ولی واقعا هم اینجوری نیست. اگر یه مقداری دقیق بشیم بهش متوجه میشیم که باید سطح این کلمه رو و سطح اجرایی اون رو دقیقا معین بکنیم، چون سطوح مختلف حکمرانی ازش وجود داره. به همین دلیل در، بر و با برای این کار مورد دقت قرار گرفته و صحبت ازش شده. ما انشالله از نظرات ایشون هم در ارتباط با خود کلمه حکمرانی و بعد اون استفاده کردن از کلمات پیشوند یا پسوندی که بعداً به این اضافه میشه استفاده میکنیم. ما هم خوشحال میشیم از نظرات آقای کیانوش هم استفاده کنیم. ببخشید.
بله تشکر. برای همین عرض کردم که این بحث ایشون یه فرصت بیشتری رو میخواد که تو اون فرصت توضیح بدن، چون من بحث های مکتوب ایشون رو دیدم، خیلی زحمت کشیدن، خیلی مطالعه کردن، کارهای زیادی انجام دادن. حالا در همین جلسه و جلسات دیگری که داریم انشاءالله از فرمایشات ایشون استفاده میکنیم، یعنی فرصت هایی رو در اختیار ایشون هر موقع آمادگی داشته باشن قرار میدیم که بحثشون رو بتونن تبیین بکنن. ما حتما همین احتیاج به مباحثه و نقد و تکمیل بحث ها داریم تا انشاءالله این بحث رو بتونیم بر یک ادبیات مبتنی بر حکمت نظری خودمون انشاءالله استوار بکنیم و پیش ببریم. باز نمیدونم نکته ای مطلبی هست یا خداحافظی کنیم با دوستان. خب خداحافظی میکنیم از محضرتون، التماس دعا داریم. همه به هم دعا کنیم برای امت اسلامی، برای اطلاع کشور، برای سلامتی خدمتگزاران به اسلام و مسلمین، مخصوصا مقام معظم رهبری، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم.